خب تشکر میکنیم از پاسخ سوال این شنونده عزیز که مطرح فرموده جناب استاد پیشوایی. به پایان برنامه این هفته میرسیم. خدا رو شکر میکنیم که این هفته هم توفیق داشتیم، لحظاتی رو در خدمت شما عزیزان بودیم. امیدواریم که باز هم این توفیق نصیبمون بشه و در روزهای آینده با برنامه دیگه و با سوالات دیگری که شما بزرگواران ارسال میکنید برای ما انشالله در خدمتون باشیم. تا روزی دیگر و تقدیم برنامه دیگه، شاد باشید، سالم باشید و در پناه خدای بزرگ و متعال. خدا نگهدارتون.
بیالی محمد عرف الصواب وفي ابياته نزل الكتاب نزل الكتاب وهم حجج الاله على البرايا بهم وبجدهم لا يستراب لا يستراب. ذراري يا احمد وبنو علي خليفته فهم لب اللباب لب اللباب. علي محمد عرف الصواب وفي أبياته نزل الكتاب
نزل الكتاب
وهم حجج الإله على البرايا بهم وبجدهم لا يستراب لا يستراب.
محبتهم صراط مستقيم ولكن في مسالكه عقاب عقاب.
الصواب وفي أبياته نزل الكتاب وهم حجج الإله على
البرايا
وبجدهم لا يستراب لا يستراب. بآل محمد عرف الصواب وفي أبياته نزل الكتاب نزل الكتاب وهم حجج الإله على البرايا بهم وبجدهم لا يستراب.
نیمه شبتون بخیر دوستان عزیز، شنوندگان گرامی، ممنون از همراهیتون. برنامه پرسمان تاریخی تقدیمتون شد. از رادیو معارف در خدمتتون هستیم و ولادت با سعادت امام باقر علیه السلام رو خدمتتون تبریک عرض می‌کنیم.
آفتاب ابن علی ابن حسین ابن علی راوی نور شکافنده علم ازلی، مادرش آینه، فرزند فرستاده عشق، بنده خوب خداوند، خداوند علی. آدم و جن و ملک پیش تو زانو زدن، آقای من امام باقر. آدم و جن و ملک پیش تو زانو زدن، خانه کوچک تو با دو سه دیواره گلی، همه سبحانک لا علم لنا میگویم، گاه تفسیر تو از آیت الله، ولی ناگهان روز الست از همه پرسید خدا دوست دارید علی را؟ همه گفتن بلی. شعر من جا جابر عبدالله انصاری شد که سلامی برسانم به تو با تنگ دلی.
خب دوستان عزیز، باز هم بهتون تبریک و تهنیت عرض میکنیم و در ادامه برنامه ها آنچه تقدیمتون میکنیم از رادیو معارف، برنامه روایت کتاب هست، حدود 13 دقیقه روایت کتاب 7 و 13 دقیقه قسمت 11.
روایت کتاب بر اساس کتاب 7 و 13 دقیقه نوشته بیژن کیا. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب رو از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب 7 و 13 دقیقه به شیوه روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. در برنامه قبل شنیدید که ساعت 7 و 13 دقیقه صبح روز 17 مرداد، اسد و سمیر با علامت هدایت خودروی شیخ احمد فقیهی رو به رگبار بستند. در این حمله تروریستی شیخ احمد رئیس دادگاه انقلاب اسلامی استهبان به همراه راننده و محافظش عباس علی و احمد شهید شدند. و حالا ادامه روایت کتاب 7 و 13 دقیقه در قسمت 11. زندان فسا سال 1361، 10 ماه بعد از ترور. اتاق بازجویی نیمه تاریک بود. بازجو رو به اسد کرد و گفت از برنامه ترور بگو. چی شد که برای ترور شهید شیخ احمد فقیهی برنامه ریزی کردین؟ اسد نفس بلندی کشید و گفت
از زندان که خلاص شدم ارتباطم با سازمان قطع بود، تا این که
بازجو حرف اسد رو قطع کرد و گفت
تا این که چی؟ ادامه بده.
اسد به سر و گردن عرق کردش دست کشید و گفت
آخر خرداد بود که تماس گرفتن.
بازجو پرسید کی تماس گرفت؟ اسمش؟
اسد فکری کرد و گفت
سیاوش. اول نمیشناختمش، بعدم فهمیدم اسم سیاوش. هر شب بود که زنگ زد، گوشی برداشتم، جواب نداد قطع کرد، گوشی گذاشتم. چند دقیقه بعد دوباره زنگ زد، گوشی دستش بود ولی خب حرف نمیزد. بهش گفتم بیکاری یا دلت درد میکنه، بعد باقی از گوشی گذاشتم. تازه از زندون آزاد شده اومده بودم شیراز، دنبال کار میگشتم، کسی رو نداشتم، یعنی نمیشناختم کسی. یه خونه قدیمی کرایه کرده بودم، به صاحب خونه گفته بودم دانشجو.
خب بعدش چی شد؟ دیگه تماس نگرفت؟
اول فکر کردم مزاحم تلفنیه، منتظر بودم دوباره زنگ بزنه تا هرچی لیچار بلدم بارش کنم.
خب زنگ زد؟
کنار تلفن نشسته بودم که صدا در خونه بلند شد. رفتم در باز کردم.
کی بود؟
یه جوان حدوداً 24 ساله، قد بلندی هم داشت، لاغر بود. سلام کرد، گفتم فرمایش. خندید و گفت می‌خواستم بگم من بیکارم، نه دلم درد می‌کنه. تازه فهمیدم همونی که دوباره زنگ زد و قطع کرده. معلوم بود باج تلفن نزدیک خونه زنگ زده. گفتم چرا زنگ میزنی قطع میکنی؟ گفت نمیخوای بدونی ما کیون. خودش معرفی کرد، گفت من سیاوشم، دوستات سلام رسوندن و گفتن جاد بین بربچه ها سازمان خالیه.
خب تو چی گفتی؟
اسد تک سرفهی کرد و گفت گفتم دورمون قطع بکشیم و تازه از زندان آزاد شدم و سرم کار زندگی خودم گرمه. سیاوش گفت به زودی جا زدی قرمان. گفتم نه بریدم نه جا زدم. سیاوش خندید، یه بسته به مو داد، گفت ای هدیه آزاد شدنته. بعدم گفت شیراز بلدی، گفتم یکم. دستم گرفت گفت قرارمون فردا ساعت 7 فلکه شازده قاسم کنار بانک صادرات. بازجو بلند شد و چند قدم تو اتاق راه رفت، بعد دو دستش رو روی میز گذاشت و پرسید عدیه سیاوش چی بود؟ اسد کمی روی صندلی جابجا شد و گفت وقت سیاوش رفت بستر باز کردم، یه کتاب بود، لا کتابم، یه چک باز از بانک صادرات شعبه شازده قاسم نقد می شد. اسد به نقطه خیره شد. بازجو پرونده رو ورق زد. هوا دم داشت. اسد دکمه لباسش رو باز کرد. بازجو زیر چشمی به پرونده نگاه کرد و گفت
دوباره جذب سازمان شدی. تو جلسات توجیهی شرکت کردی و برگشتی شهر خودت. چرا؟
اسد کلافه گفت چرا؟ موروز سرقرار نرفتم، ساعت دودن ده شب بود که تلفن زنگ زد، گوشی من ور نداشتم، دوباره زنگ خورد، بیخیال شدم و اعتنایی نکردم، رفتم تو حیاط کنار عز نشستم و سرمو گرفتم زیر شیر آب، نفسم بند آمده بود، کنار عز نشسته بودم یه عز صدای در خونه بلند شد، داد زدم که؟ آه کسی جواب نداد، حیاط تاریک بود، رفتم الله در سرک کشیدم، دیدم کوچه خلوته، هیچ بنی بشر یا نی، هنوز در نوسته بودم دیدم کاغذی کنار در افتاده. بازجو روی صندلی نشست و پرسید
یه پیغام درسته؟
آه پیغام بود، کاغذ رو برداشتم خوندم، توش نشه بود قاتل پندار انتقام بگی.
اسد روشو برگردوند و به دیوار خیره شد. بازجو مطلبی گوشه پرونده نوشت و گفت
خب ادامه بده.
اسد سرشو پایین انداخت و گفت
کاغذ برداشتم گوشه یاد نشستم، تو فکر بودم که تلفن زنگ خورد، دویدم تو اتاق گوشی برداشتم پرسیدم توی سیاس، حرف نزد، سرش داد زدم، گفتم حرف بزن دیگه، پندار نمرده زنده است. سیاوش گفت از کجا میدونی؟ گفتم زندونی ولی زنده است، خودم تو زندون دیدمش. سیاوش گفت کی دیدیش؟ گفتم یک هفته شادم ده روز پیش. سیاوش گفت فردا صبح بیا سر همون قرار قبلی که نیمدی.
بازجو پرونده رو ورق زد، بعد عینکش رو برداشت و روی میز گذاشت و گفت
من پرونده شما رو خوندم، هیچ اسمی از پندار نیست.
اسد سرش رو بلند کرد و گفت
پندار سمپات بود، یه هوادار ساده.
اسد ساکت شد. بازجو نگاش کرد. اسد کلافه بود و ناخوناشو می جوید. بازجو پرونده رو ورق زد و گفت
برگردیم سر موضوع اصلی، از تیم ترور بگو، چطور سازماندهی شدین؟
اسد به بازجو نگاه کرد و گفت
اینا رو گفتم، چند بار باید بگم؟
بازجو نیمخیز شد و با صدای بلند گفت
10 بار، 100 بار، هر چند بار لازمه باید بگی. دوباره می پرسم تیم ترور چطور و توسط کی سازماندهی شد؟
اسد دستی به سرش کشید و گفت
راحتون سر قراری که سیاوش گفته بود، او از برنامه جدید حرف زد و گفت سازمان خط مشی جدیدش اعلام کرده، مبارزه سیاسی دیگه تموم شده، حالا وقت مبارزه چریکیه، گفت قرارمون امشب ساعت 8، یه تک زنگ میزنم بعد تلفن قطع میکنم، بچه هم 2 تا تک زنگ میزنم.
اسد آهی کشید و ادامه داد
همون شب همراه سیاوش رفتیم خونه قدیمی توی یکی از محله‌های شیراز، اونجا مردی دیدم حدوداً 50 ساله اینا، او با ما حرف زد، نفهمیدم اسمش چی بود.
بازجو دستشو بلند کرد و گفت
صبر کن، اسمش چی بود و چی میگفت؟
گفتم که نمیدونم، یادم نیست.
باید یادت بیاد اون خونه دقیقاً تو چه محله‌ای بود.
نمیدونم، شیراز بلد نیستم.
بازجو سرشو جلو برد و پرسید
فکر کن، باید یادت بیاد، نشونیشو میخوام.
اسد چشماشو بست و سعی کرد نشونه خونه رو به یاد بیاره، بعد رو به بازجو کرد و گفت
رسیده به فلک خاتون، کوچه 4 سمت راست، بلاک 26 یا 28 مطمئن نیستم، حالا نشونش به چه دردی میخوره، هرچیه تا حالا تخلیه شده.
بازجو صندلیشو کمی عقب کشید و گفت از مرد 50 ساله برام بگو، قیافش و حرفایی که میزد.
اسد سرشو پایین انداخت و گفت قد متوسطی داشت، وای مای جوگندمی صورتشون رنگ پریده بود و لهجه تهرونی هم داشت.
خب چی میگفت؟
اسد به چشمای مشکی و براق بازجو نگاه کرد و گفت درست یادم نیست، بیشتر تحلیلای تازی سازمان بود، چیز یادم نمونده. تا اونجایی که یادمه درباره چی میدونم دموکراسی حرف میزد، فکر کنم از این تئوریسین‌های سازمان بود.
خب دیگه چی؟
اسد سرشو پایین انداخت و گفت میگفت حالا وقت نشون دادن خشم انقلابیه، میگفت ما باز با حزب مورا حکومت مخصوصا هدف قرار دادن روحانیون بحران سازی کنی.
سفارش برگشتن به فسا رو همین مرد به داد؟
ها به دو دلیل باز بر میگشتن فسا، اول تقویت گسترش شبکه نظامی تو فسا، دومی که تو شیراز قریب بودم زود لو میرفتم ولی تو شهر خودم پوشش کافی داشتم. بازجو چند بار خودکارش رو روی میز زد و گفت
خب توی اون جلسه کیا بودن؟ اسمشون رو بگو.
سیاوش از شاخه نظامی، سمیر مسئول بخش تحلیل سیاسی سازمان، امیر نوربخش با اسم مستعار هدایت که بعدا مسئول ترور شیخ احمد فقیهی شد و ما.
بازجو پرسید از اعضای تیم ترور بگو کیا بودن؟
اسد مکسی کرد و گفت هدایت مسئول تیم، خودم، سمیر و آذر.
از کی تو استحبان مستقر شدین؟
اسد دستی به صورتش کشید و گفت دو هفته قبل از عملیات خونه تو محله انارستان کرایه کردیم. بازجو پرونده رو بست و گفت
خیلی خوب، برای امروز کافیه، بقیه بازجو رو میذاریم برای یه روز دیگه.
بازجو از اتاق بیرون رفت. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب 7-13 دقیقه، خدا نگهدار.
دوستان عزیز، آنچه تقدیم شما شنوندگان گرامی شد برنامه روایت کتاب بود و تکرار قسمت 11 روایت کتاب 7-13 دقیقه در ساعت 18:40 دقیقه تقدیم شما شنوندگان گرامی رادیو معارف میشه. انشاءالله بشنوید و بهره لازم رو ببرید عزیزان. در ادامه آنچه تقدیمتون میکنیم برنامه دیار سلمان هست، پس از اون برنامه زمزم احکام تقدیمتون میشه که پاسخگو به سوالهای شرعی شماست. 4:10 زیارت امین الله رو میشنوید و در ساعت 4:25 مبانی فقاهت درس خارج اصول حضرت آیت الله مکارم شیرازی است. 4:55 صبح نیاز ویژه برنامه اذان صبح تقدیم شما شنوندگان گرامی میشه و ساعت 5:45 دعای عهد رو زمزمه خواهید کرد. هنگام اذان صبح به افق شهر مقدس قم ساعت 5:31 و طلوع آفتاب ساعت 6:54 است. از همه شما التماس دعا دارم و در ادامه دعوت میکنم که همراه باشید با برنامه دیار سلمان. دیار سلمان به مدت 30 تقدیم شما شنوندگان عزیز رادیو معارف میشه با اعلام ساعت 3:20.
نباید گفت سلمان فارسی از فارس یا از ایران است، باید گفت فارس و ایران از سلمان فارسی.
دیار سلمان
وطن، صدای تو شنیدن داره، شکوه شرقی تو دیدن داره، نام تو مثل همتت بلنده، هیچکی غریبی تو نمیپسنده، درود بیکران به آفتابه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو معارف ایرانیان ارجمند. امیدوارم در هر کجا کسی در صدای ما رو میشنوید سالم و تندرست باشید. بنده محسن مومنی هستم، اینجا رادیو معارفه و این برنامه دیار سلمان که تقدیم شما میشه. موضوع برنامه ما تاریخ کشور عزیزمون ایران هست که شما میتونید برنامه ما رو پیگیری کنید و در این برنامه استفاده ببرید از بیانات جناب استاد فلاح‌زاده عزیز. در این برنامه افتخار داریم تا گفتگو کنیم با جناب دکتر سید حسین فلاح‌زاده، دانشیار گروه تاریخ دانشگاه باقر العلوم علیه السلام و مدیر گروه فرهنگ و تمدن اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. جناب دکتر فلاح‌زاده سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و مخاطبان عزیز و گرامی. اجازه بدید با این بیت رودکی بحثمون آغاز کنیم که گفت شاعر معروف قرن سوم و چهارم که هر که نامخت از گذشت روزگار، هیچ ناموزد ز هیچ آموزگار. از نظر رودکی گذشت روزگار و تاریخ بزرگترین معلم هست.
بله.
امام هم رحمت الله علیه می فرمودن تاریخ معلم انسان هاست و رودکی میگه کسی از تاریخ چیزی نیاموزه، از گذشت روزگار چیزی نیاموزه، از هیچ معلمی چیزی نخواهد آموخت.
بله، سپاسگزارم. در همین ابتدای برنامه حقیقتا استفاده کردیم از بیان شما و از این جمله که شما فرمودید تاریخ واقعا معلم و آموزگار انسان هست. همینجا پیشنهاد میدم به شما شنونده های عزیز هر کجا که هستید و صدای ما رو میشنوید، اگر که دوست دارید تاریخ معاصر ایران رو با زبانی شیوا و گویا بشنوید، میتونید برنامه دیار سلمان رو دنبال کنید و بهره ببرید از بیانات جناب آقای دکتر سید حسین فلاح‌زاده. خب جناب دکتر فلاح‌زاده، ما در برنامه گذشته رسیدیم به اوضاع و احوالی که پیش اومد بعد از در واقع فتح تهران، جریاناتی که اومدن و در دوره استبداد صغیر اومدن و در واقع تهران رو گرفتن، محمد علی شاه رو عزلش کردن، احمد شاهی که میشه گفت یک نوجوان بیش نبود او رو بر کرسی قدرت نشوندن و حالا یک سری اتفاقایی داره میفته، از جمله این که مجلسی که تعطیل شده بود در اون یک سال استبداد صغیر مجلس شکل گرفت، یعنی مجلس دوم شورای ملی در اون بره شکل میگیره. خب برای ما بفرمایید، برای ما و شنونده دیار سلمان، که مجلس دوم ترکیبش چه شکلی بود و چه احزاب و گروه های شکل گرفته بود؟
این نکته رو یادآوری کنم در ابتدا که ما وارد دوره آخرین پادشاه قاجار شدیم.
بله.
عصر احمدشاه. احمدشاه حدود 16 سال حکومت کرده. از پدرش محمد علی شاه، خب و همچنین از جدش مظفرالدین شاه بیشتر، البته به پای ناصرالدین شاه که 49 سال حکومت کرد نمیرسه. این 16 سال هم به سه مقطع تقسیم میشه.
بله.
از 1288 تا 1293 که دوره است که تقریبا دوره 5 ساله است که احمدشاه نائب داره و عملا اون نائب ها هستن که تصمیم میگیرن. از 1293 تا 1299 دوره است که رسما تاجگذاری میکنه و قدرت رو در دست میگیره و از 1299 تا 1304 شمسی، خب سالهام دیگه قرار شد همه رو شمسی داریم ذکر میکنیم، یه دوره 5 ساله‌ای که واقع میشه در عصر کودتای رضاخان پهلوی و در این مقطع خب یه مقطعی رضاخان مثلا وزیر جنگ هست و نخست وزیر هست و اینا و نهایتاً در 1304 هم تو که انشالله اگر عمری باشه بهش میرسیم با تشکیل مجلس مؤسسان رضاخان اومد و انقراض قاجار رو اعلام کرد و عصر حکومت احمدشاه در اونجا به پایان رسید. الان پس ما در دوره احمدشاه داریم صحبت میکنیم، بعد از فتح تهران و بعد از عزل پدرش و تبعید پدرش به روسیه. خب در این فضا همطور که اشاره شد مجلس دوم تأسیس شد و در همین فضا هم بود که متاسفانه مرحوم شهید شیخ فضل‌الله نوری رو اعدام کردن و این مجتهد بزرگ رو که نقاد جریان مشروطه بود و نتونستن تحمل کنن این انتقادات رو و این شخصیت هایی که در این جریان بودن، بعدا میبینیم در همین جریان مجلس دوم افکار و اندیشه هاشون رو بیشتر رو میکنن و دستشون بیش از گذشته برملا میشه. ما در مجلس دوم شاهد شکل‌گیری احزاب سیاسی در ایران هستیم و میتونیم بگیم که شاید به شکلی تاریخ احزاب سیاسی ما، حداقل احزاب مثلا رسمی ما، از مجلس دوم به شکلی آغاز میشه.
پس میشه گفت یکی از پیامدهای مشروطه
شکل‌گیری احزاب هست. بله، به هر حال فضایی که مشروطه ایجاد کرده این امکان رو ایجاد کرده که احزاب سیاسی در اون شکل بگیرن و ما از اون زمان تا امروز احزاب سیاسی رو داریم.
بله،
در مجلس دوم دو تا حزب برجسته حضور دارن، یکی حزب دموکرات هست و دیگری حزب اعتدالیون. حزب دموکرات در رأس شخصیت‌هایی هستند مثل سید حسن تقی‌زاده، مثل حسین قلی‌خان نواب، مثل شیخ ابراهیم زنجانی، سید محمد رضا مساوات و حیدرخان عموغلی و دیگران که جمعیت اینا حدوداً 28 نفر بود در مجلس دوم، در مقابل حزب اعتدالیون که 36 نفر بودن، جمعیتشون بیشتر بود و رهبری جریان اعتدال هم در دست کسانی مثل میرزا محمد صادق طباطبایی، میرزا علی اکبرخان دهخدا، دولت آبادی و غیره بود و اشخاصی و بزرگانی مثل مرحوم سید عبدالله بهبهانی و سید محمد طباطبایی هم حامی این جریان بودن و از این جریان اعتدالیون حمایت میکردن.
بله.
خب حزب دموکرات در یک جریان تندرو در مجلس دوم هست و در مقابل سیاستهایی که اعتدالیون دارن و قائل به اصلاح تدریجی و آرام امور هستن که واقعا هم کار به همین شکل هم پیش میرفت و با بعضی از خشونت ها عملا بساط آزادی رو هم تخریب میکردن دموکرات ها، ما این وضعیت رو در اون روزگار میبینیم. دموکرات‌ها سیاست اصلیشون بر این پایه استوار هست، اونها اعتقادی به حضور مذهب در عرصه سیاست و قانون‌گذاری نداشتند.
بله.
و چون الهام گرفته از تفکرات مغرب زمین بودند، به جدایی دین از سیاست می‌اندیشیدند و قائل بودند که باید دیانت از سیاست جدا بشه. اونم تو اون فضای مذهبی ایران یک چنین سیاستی رو اینا پیگیری میکردن و تبلیغ میکردن و دنبال میکردن،
همون چیزی که ما بهش میگیم سکولاریسم.
سکولاریسم، بله، جدایی دین و سیاست، چیزی که در اروپا در دوره قرون جدید اتفاق افتاد و مذهب رو به حاشیه روندن و امروزه در اروپا میبینیم که جز مثلا کلیساها که در یک موقع خاصی باز میشه و مؤمنین بر عبادت به اونجا میرن، مذهبش حضوری در عرصه مدیریت، در عرصه قانون‌گذاری، در عرصه اجتماع نداری. اینا میخواستن یک چنین مدلی رو در ایران پیاده بکنن، بنابراین بر شعارهایی مثل همین مثلا برابری همه شهروندان، فارغ از اون اختلافات قومی و مذهبی تاکید داشتن، چیزی که مثلا مرحوم شیخ فضل‌الله باش مخالفت میکرد، میگفت در شریعت بین مسلمان و نامسلمان، بین مسلم و کافر تفاوت هست و نمیشه اینها رو یک دست نگاه کرد. شعارهایی مثل آزادی، تفکیک قوا و اینها رو اینا مطرح میکردن، چه در مجلس و چه در نشریه‌هایی که اینها داشتن و به کمک اون نشریه‌هاشون افکار خودشون رو در سطح جامعه پخش میکردن. مثلا در تهران اینها نشریه داشتن به عنوان ایران نو که سردبیرش محمد امین رسولزاده بود و این رسولزاده خودش از سوسیال دموکرات‌های باکو بود که به تهران اومد بود و این نشریه رو اداره میکرد. در تبریز نشریه شفق ارگان همین حزب دموکرات بود و در مشهد و خراسان هم نشریه نوبهار این جریان رو نمایندگی و رهبری میکرد. همونطور که عرض کردم در مقابل حزب دموکرات که خیلی آدمای تندروی بودن، حزب اعتدالیون بودن، اعتدالیون، خب بیشتر هم مذهبیون مجلس و علما در این جریان جای می گرفتن که